بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما در دیدگاه انسان نسبت به مسئله معاد رسید به ادیان، ادیان الهی، به قومی که معروف هستند به نصارا و مسیحیت، تابعین حضرت عیسی علیه السلام. مدعیان مستحضر هستند. متن دینی یهود و نصارا به طور 100% تحریف شده. کمترین فروغی از حقیقت در این دو کتاب وجود ندارد. من علارغم وحشتی که در بین مردم وجود دارد نسبت به این که مثلا میگن یک قسمت از تعاجب فرهنگی این است که انجیل رو در خیابان انقلاب مثلا مجانی در اختیار مردم قرار میدن، جوونا قرار میدن، و این یک حجمه ایست، من از این خیلی وحشت ندارم. وحشت من بیشتر از بی‌انصافیه. خب اون کسی که انجیل رو میخونه بخونه، هیچ منعی وجود نداره، اما از سر انصاف بیاد کنارش قرآن رو هم بخونه، مگه نمیخواد مقایسه بکنه؟ مگه نمیگه لایک را حفظ دین؟ البته ما لایک را حفظ دین رو به این معنی که دا میگن نمیگیم، ما برای همون استدلالی که آقایان جوان ها بعضی ها شروع کنن، من نمیگه لایک را حفظ دی. خب تو همین انجیل رو بخون، بعد مسئله قرآن رو هم بخون. وقتی خوندی خودت قضاوت میکنی که اون کتاب بیشتر به درد شب عید ربیع میخوره، بیشتر از این مصرف نداره. بخشیش رو حضرت استاد بالای منبر در جلسه گذشته بیان کردن. بابا دیدگاهی که اسلام و قرآن راجع به نبوت میده با دیدگاهی که مسیحیت کتابای محرفشون رو عرض میکنم و الا حضرت عیسی شأنش اجل از این حرفاست و الا حضرت موسی شأنش اجل از این حرفاست، با دیدگاهی که این دوتا کتاب راجع به نبوت میدن، عید نوح ربی دوره هم جمع میشیم میخونیم و میخونیم، به کسی هم بر نمیخوره. بیشتر از این هم مصرف نداره. پس خیلی نگران انجیل های مجانی که توضیح میشه نباشید، چون چیزی توش نداره، اصلا خطری ازش در نمیاد. ولی انصاف باید باشه، در کنار اون این هم باشه، یعنی اگر اونو میخونی خب قرآن هم بخونی، دو خط قرآن هم بخونی. حالا بگذاریم 100% تحریف شده، کمترین فروغی از حقیقت درش وجود نداره، اما همین کتاب با همین آب و تابی که عرض کردم گاهی راجع به معاد مطالبی رو بیان کرده. اساسی ترین تفاوتی که بین کتب عهد عتیق که مربوط است به یهودیت و کتب عهد جدید که مربوط است به مسیحیت وجود داره، یکیش مسئله معاده. یهودی ها به جهت اینکه خیلی جون دوست هستند، و حالا من نمیخوام تحلیل بکنم، یک حرفیه، به زندگی در دنیا خیلی اهمیت میدن، بیشترین کیفر اعمالشون رو معطوف میدارن به عکس العمل ها و مکافات های دنیوی. بگن اگر ما بد عمل کرده باشیم دچار قحطی میشیم، اگر بد عمل کرده باشیم دچار اسارت میشیم، و اگر خوب عمل کرده باشیم دچار طول عمریم، دچار زندگانی با برکت در دنیا هستیم. عکس العمل‌های دنیوی رو در واقع نتیجه اعمال خوب و بد خودشون میدونن. برخلاف این رویه، عهد جدید قائل است به مکافات های اخروی، به این عقیده اعتقاد داره، که اگر بد عمل کرده باشی یا خوب عمل کرده باشی مکافات شما جنبه ملکوتی دارد، در دنیا نیست، در آخرت. یه جملهش رو من از یکی از اناجیل اربعه بیان بکنم، انجیل یوحنا. انجیل که بدونید به چه معنایی هست، انجیل به معنای پاداش، به معنای بشارت، مزد. در انجیل یوحنا باب پنجم آیه 27 و 28 این قرآن تقسیم بندی کردن. البته قرآن ما مثلا میگن به روایت عاصم از حفص، حفص از عاصم، بعد مثلا فرض کنم جزء سوم آیه هفتم، همینجوری نام بعدش دارم مطالبی رو بیان کرد. از این تعجب میکنید آقای یوحنا، ترجمه از تجربه فارسی، از این تعجب میکنید زیرا ساعتی میآید که در آن جمیع کسانی که در قبور میباشند آواز او را خواهند شنید. خب تقریبا میخوره به سور اسرافیل و حشر از قبور. و بیرون خواهند آمد، هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری. یعنی اینکه حیات جاودانه خواهد داشت و به داوری حضرت حق میرسه، حالا هر کی مستحق دوزخ است و هر کسی هم مستحق بهشت. اینا اشاره به جنبه ملکوتی دارد. لذا وقتی هم میبینید که البته شق سومش رو عرض میکنم، این مسیحیت که متداول هستن، آدم ها نرمتری هستن، آدم احساس میکنه با اینا راحت تر میتونه زندگی کنه تو با یهودی ها. بگذاریم، پس اینها هم اعتقاد به معاد تقریبا به اون شکلی که ما داریم دارند. برمیگردیم، نوبت به دین مبین اسلامه. حقیقت اسلام این است که به معاد خیلی پرداخته و عرض کردم قبلا هم حجم آیاتی که پیرامون یک موضوع میاد نشان دهنده اهمیت اون موضوع از نظر اسلامه. برابر اختلاف ملاکی که وجود داره، اختلاف ملاکی که وجود داره، برخی فرمودن یک سوم قرآن پیرامون آیات معاده، برخی مثل مرحوم طباطبایی علامه بزرگوار فرمودن 2000 آیه، برخی مثل است آیت الله سبحانی فرمودن 1400 آیه. اجمالا شما ببینید که آیات زیادی پیرامون معاد مطرح شده. معلوم میشه که بحث معاد در دیدگاه اسلام بسیار مسئله با اهمیتی است. در قرآن کریم و روایاتی که وجود دارد، به زمینه آیات روایاتی که وجود دارد، هم اصل مطلب آمده، هم کیفیت مطلب با بیان جزئیات. که شما از زمانی که محشور میشوید چه اتفاقی براتون میافتد تا زمانی که تقسیم میشوید، یه در میگن تشریف ببرید این طرف، یه در میگن تشریف ببرید این طرف. خب نامه عملی وجود داره، این نامه عمل از کجا داده میشه؟ از دست راست داده میشه؟ از دست چپ داده میشه؟ از پشت داده میشه؟ هر کدومش دلالت به چه معنایی داره؟ حسن قرآن کریم و دین مبین اسلام این است که فقط خبر نداده که یک واقعیتی اتفاق میفته، بلکه کسانی را که متدین به این دین هستند رو نسبت به اون آینده هم بشارت داده هم انذار داده. هم گفته اونجا حورالعین هست، این بشارته. هم قصور هست، این بشارته. هم این کلون دری رو که بخوای بزنی، اینجا بخوای دنبال یه دونه یاقوت بگردی باید تمام زندگیتو بفروشی که یه دونه یاقوت بسه عیارت بخری، اونم روز مثلا فرض بفرمایید که ولادت با سر سعادت حضرت زهرا، اونجا کلون درت یاقوت هست و زمرد هست و طلا و جواهر، اینجا خونه 70 بیتی، چقدر اونجا قصور. اینا همش بشارته، اما در این حال انذار هم داره. اونجا پدرت هم در میارن. کمترین عذابی که در جهنم وجود داره کمترین است. دیگه تو خودت قصه مفصل از این مجمل بخوان. یه جفت کفش آهنی پات بیکنن، بندش هم بیبندن، مجردی که این بند بسته شد از مغز و استخون پات تا مغز سرت زوب میشه، دوباره تبدیل میشه به یه آدم، دوباره زوب میشه، چون کفشه نمیتونی از پا در بیاری با بند بستن. این میگه ادنا عذاب قیامته. دیگه حالا من اکثرش رو نمیخوام عیش مارم از اونتون رو به هم بزنم، اما یه چیزی رو بهت میگم حواس تو جمع کن. ما خیلی دلمون، ما به عنوان کسانی که مبلغ هستیم، خیلی دلمون نمیخواد که انذار مطرح بشه تا یأس و ناامیدی ایجاد بشه، اما خیلی هم به بشارات دل نبنده توهم ایجاد بشه. اونا که اکس میخورن توهم میزنن. این بشارت هایی که داده میشه ایجاد توهم نکنه. بار تو روایت گفته شیعه امیرالمومنین میره تو بهشت، بر منکرش لعنه. اما کی شیعه امیرالمومنینه؟ بحث موضوعی ما داریم. کی حرف داره آقا شیعه امیرالمومنین تو بهشت؟ حرفی توش نیست. اما من شیعه امیرالمومنینم. چی گفته؟ کی هم چه حرفی زده؟ دیگه خیلی هم سیستم حق تعالی کارون سرایی نیست، خیلی با حساب و کتابه. به غیر حساب با افراد رفتار میکنن، ولی مندون حساب با افراد رفتار نمیکنن. یعنی کمیت تو کار خدا نیست، اما بیملاک کار نمیکنه. اینا حواستون جمع باشه. تمام رحمت حضرت حق در این است که کارش کمیت بردار نیست، اما اینجور نیست که بی ملاک کار بکنه. حالا تو یه ظلمی هم کردی، خب حالا تو هم میابر تو بهش. کی هم چه حرفی زده؟ شیعه رو میبرن تو بهش، درسته، اما حالا این به این معنی نیست که دیگران حالا همه میرن تو جان و بحث خودشو داره. ما راجع به خودمون صحبت بکنیم، به جای احوالات خودمون صحبت بکنیم، چه داعیه در مجلس دیگران صحبت بکنیم. لکن نه، بر این که بشارت خیلی خوبه اما ایجاد توهم نکند. بحث موضوعی داریم. آیا موضوع اون بشارت هایی که گفتن من هستم یا نیستم؟ اینو برای خودت تو دنیا درستش بکن که اگه رفتیم محضر حق در قیامت گفتن آقا جهنم، شک نشیم. میگه آقا ما که یه عمر تو جلسات بودیم. میگه خب بودی، اما برای چی بودی؟ برای چی بودی؟ با چه کیفیتی بودی؟ حساب کتابی تو کار هست. حالا خیلی عرض بازور چهارستون رو بدن نرزه. بالاخره ما مجبوریم علی رغم میل آیان هر چه که هست بدیم، هم انذار هست هم بشارت. اما خدا وکیلی آدم یه چیزی رو در ماه مبارک رمضان نمیفهمه. روز اول خدا میفهمه، من بدون حساب و کتاب نمیفهمم چیه. همه اهل قبله رو میبخشم، پرونده ها صفر میشه. شب اول ما مبارکم بسه، پرونده ها صفر. حالا این چه حسابی داره ماه مبارک رمضان در دستگاه خدا، ما نمیفهمیم. این رو ما نمیفهمیم، نه اینکه دستگاه ملاک نداره، منتها ملاک رو ما نمیفهمیم. پس از این فرصت ها باید استفاده بود. تا میاد این فرصت فراموش بشه یه فرصت دیگه بذاره، عرفه. تا میاد فرصت عرفه فراموش بشه قدیر رو میذاره. تا میاد فرصت قدیر فراموش بشه فرصت ها. خدا دائما داره به ما بهانه میده که باهاش رفاقت برقرار بکنیم. مدام آدم های گاهی لجباز هست. بگذاریم. خب بریم سراغ بحث بعدی ما که راجع به کیفی اصل معاد. آیا معاد امریست ممکن یا نه؟ بحث اول ما، اگر ممکن بود ضرورتی هم داره، یعنی حتما با تحقق پیدا بکنه. چون شما میدونید در فلسفه اثبات کردن هر چیزی که در عالم تحقق خارجی داره ممکنه، ولی هر امر ممکنی تحقق پیدا نکرده. مثلا در کتاب های منطقی که ما میخواندیم یه زمانی میگفتن مثلا وجود سیمرغ ممکنه، اما سیمرغ از ممکناتی است که هرگز تحقق پیدا نکرده. حالا اون آقا گفت رفتیم بالای کوه قاف دیدیم 30 تا مرغه، اون شوخی کرده. سیمرغ که نبوده، 30 تا مرغ بوده. فرق بین سیمرغ و 30 تا مرغه. حالا سیمرغ یه امر ممکنه، استبعادی نداره تحققش، اما هر امر ممکنی هم تحقق پیدا نکرده. هر ممکنی که بخواد تحقق پیدا بکنه باید به سرحد ضرورت برسه. این رو بحث فلسفیش.
آیا اگر ما اثبات بکنیم که معاد امریست ممکن تحقق هم پیدا بکنیم، باید به سرحد ضرورت برسه. هفت دلیل بر ضرورت معاد وجود داره، یعنی مولا در زشته برسه. خب حالا ما ببینیم چرا ممکنه معاد. برای اینکه بررسی بکنیم امر معاد ممکنه، اول باید بریم سراغ اونان که میگن معاد محاله. منکرین معاد چه دلیلی دارن؟ اونایی که میگن منکر هستن، میگن آقا چیزی به نام معاد وجود نداره، و بریم سراغ اونا بگیم شما به چه دلیلی بگید آقا معاد امکان نداره. ما اون دلیل رو میگیریم باطلش میکنیم، اصل بحث ما چی میشه؟ ممکن میشه دیگه، نیازی نیست که خیلی خودمون رو به تکاپو بندازیم. دلیل اونا رو باطل بکنیم کفایت میکنه، به قرآن رجوع میکنیم. بهترین سندی که دلیل منکرین قرآن منکرین معاد بیان کرده، این سند دلیل منکرین رو به دو دسته تقسیم میکنه. میگه آنان که معاد رو انکار میکنن یکی از این دو دلیل رو دارن، انکارشون ناشی از یکی از این دو مطلبه. مطلب اول، اینا دارای شهوت عملی هستن. مطلب دوم، دارای شبهه علمی هستن. منکرین معاد یا به حسب شهوت عملی انکار میکنن معاد را، یا به حسب شبهه علمی. حال اول شهوت عملی رو بگی، بریم سراغ قرآن. سوره مبارکه قیامت آیه 3 تا 6 همین موضوع رو بیان میکنن. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. من ترجمه آزاد دارم. مردم، انسان، نه یه گروه خاص، مردم گمان میکنن که ما نمیتونیم استخونها رو جمع بکنیم. کنایه از این که مردم فکر میکنن ما نمیتوانیم استخوانهای پوسیده رو که دیگه چیزی ازش باقی نمونده برگردونیم و یه حیات جدید بهش بدیم. تمام ادعای ما در عالم معاد اینه که یک حیات مجدده، چیزی دیگه بیشتر از این نیست. تمام ادعای ما همینه. وقت منکری فکر میکنم ما نمیتونیم استخونه رو برگردونیم، یعنی ما نمیتونیم دوباره حیات مجدد بدیم. آیه ترقی میکنه، بلا نه خلاقا میتونیم، نه تنها میتوانیم این استخونه رو برگردونیم حیات مجدد بدیم. ببین به چه چیزی قدرت داریم. قادرین علی ان نسوی بنانه. ما میتونیم اون اثر انگشتی رو هم که تو دنیا بهتون داده بودیم همون رو در قیامت بهتون بدیم. که یکی از اعجاب خلقت خدا این است که 7 میلیارد انسان وجود دارد، الان با کم و زیادش 7 میلیون اثر انگشت وجود داره. یکی از شاخصه های شناسایی مجرمین همین اثر انگشت دیگه. یعنی من به این دقت هم میتوانم اونجا عمل بکنم، که حتی عمل هم میکنم، نه که میتوانم. یعنی من در قیامت کسی را مؤاخذه میکنم که در دنیا جرم کرده با تمام مشخصاتش. اینا فکر کردن که ما نمیتونیم. میتونیم، بهترش هم میتونیم. خب پس برای چی انکار میکنن؟ یعنی خدا در واقع داره با این کلام میگه اینا خودشون هم میدونن که ما میتونیم. بحثی در این نیست، بلکه علت انکارشون این فقرات از آیاته. بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان قصد داره که یک زندگی همراه با تبهکاری داشته باشه، یک زندگی با فسق و فجور داشته باشه. مال خودش مال خودش، مال مردم هم مال خودش، بعد کسی ازش حساب پس نگیره. یک زندگی تبهکارانه با یک حساب کشی دقیق سازگار نیست. اگر یه تبهکار بخواهد راحت زندگی کند، باید معادی در کار نباشه. چون انسان قصد دارد به صورت فسق و فجور زندگی بکند، یسأل ایان یوم القیامه، به مسخره و تمسخر سوال میکنه حالا این قیامت کی میخواد بیاد. پس عمده دلیل انکار رو قرآن میفهمن، نه این که ما نمیتوانیم. ما میتونیم، خودشون هم میدونن که ما میتونیم، لکن اینها میخوان با فسق و فجور زندگی کنن. ما میخوایم عیش تبهکارانشون رو با معاد منقص کنیم. لذا ابو سفیان که خدا تمام طایفه بنی امیه و اونهایی که مروج بنی امیه هستن رو آن به آن عذابشون رو زیاد بکنه، این به بچهش نصیحت کرد. یکی از یکی شاهکار ده، خودش که ابو سفیان، بچهش هم معاویه. دیگه ببین چه اتفاق میده. به معاویه گفتش که ببین پسرم، همه اون چه که به عنوان معاد، دوزخ و بهش گفته شده دروغ محضه. این حرف کسیست به پسرش که بعدن بشه خلیفت الرسول، جانشین پیغمبر، بعد به خودش هم میگه امیرالمومنین. به پسرش میگه هر چی که بهت گفتن به عنوان معاد، به عنوان بهشت و دوزخ دروغ محضه. این حکومتی که به دستتون اومده رو سفت بچسبید، هر کسی هم که مخالفت کرد باهاش مبارزه کنید و این حکومت شکوه من رو دست به دست و نسب به نسب به دیگران و از طایفه خودتون برسونید. ابو سفیان داره قیامت رو انکار میکنه و داره دعوت میکنه که اگر کسی میخواد با شما مخالفت کنه شما او رو از بین ببرید. چرا؟ چون منفعت ابو سفیان در حکومت طایفه بنی امیه است. یه منفعتی دارن، منفعتی که هرگز حق اولیه و ثانویه اونها نیست. خلافت پیامبر از این شأن اسلام خلافتی است که پیغمبر تعیین نمی‌کنه بعد از من به کی میرسه. خدا تعیین کرده بعد من پیامبر به کی میرسه. بنابراین اونها برای رسیدن به این هدف دست بردار نیستن. لذا نوش هم وقتی واقعه کربلا رو ایجاد میکنه به این شعر استشهاد میکنه: لعبد هاشمو بالملک فلا جا خبرون ولا وحیون نزد. بنی هاشم بازی کردن، بازی در آوردن، نه وحی به هی هست نه خبری که قیامتی باشه. همونیست که ما گفتیم، کشتیم حاکم شدیم. دلیل انکار معاد این است که بخواد خوب زندگی بکنه در دنیا، خوب به معنای که تبهکارانه و راحت بدون دغدغه. این دلیل اولشون. دلیل دومشون شبهات علمی است. شبهات علمی رو وقتی نگاه میکنی در آیات قرآن، شبهه دلیل نیست، غفلته. اونا هرگز برهان بر امتناع معاد ندارن، غفلت دارن. لذا تعبیر میشه به استبعاد. اونا معاد رو بعید میشمرن، میان امکان نداره. به این دلیل وقتی دلیلشون رو نگاه میکنیم میبینیم که تش غفلت از یک حقیقت. عرض کردم تمام ادعای ما در معاد این است که ما میگیم حیات مجدده. خب قرآن هم دائما داره به این مطلب توجه میده افرادو. آقا حیات مجدد چه مشکلی داره؟ یه استخونی هست، یه گردی هست، یه خاکستری هست، به اذن اراده بنده اون دوباره تبدیل میشه به همون انسان قبلی. این سختره یا آفرینش اول که همون گرد و استخوان هیچی هم نبود؟ ببینه این غفلته، غفلت از نوع آفرینش خود بشر. و الا واقع مطلب، به بطن مطلب که بیری ببینی بحث استدلالی وجود نداره، همش غفلته. خب تو میگی کی استخونها رو درستش میکنه؟ خدا میگه بابا اون موقع که استخون به هی نبود من درست کردم. میخوای انکارش بکنی؟ خب یعنی باید خودت انکار داشته باشی، بار که انکار نداری. تا برسیم به این شبهات علمی که عرض کردم بحث شبه علمی بحث استدلال نیست، بحث استبعاده مبتنی بر غفلت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفدائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسين. السلام على الحسين. يا وجهان
اشفع لنا عند الله يا وجيها
هدیه به پیشگاه مقدس دو امام امروز حضرت امام حسن مجتبی و کریم اهل بیت و حضرت امام حسین سید الشهدا سلام